ساعت 21 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. نخست وزیر اسرائیل میگوید آمریکا و اسرائیل برای مهار ایران تیم مشترک تشکیل میدهند. شمار رسمی جان باختگان ویروس کرونا در ایران به 110 هزار تن رسید. تظاهرات زنان افغان در کابل به خشونت کشیده شد. به این بخش خبری خوش آمدید. من مهرداد قاسم فر هستم. نخست وزیر اسرائیل از تشکیل تیم مشترک آمریکا و اسرائیل برای به گفته او مهار ایران خبر داد. نفتالی بنت پیشتر طرح مهار ایران را در چارچوب متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران و ممانعت از گسترش نفوذ تهران در منطقه عنوان کرده بود. نخست وزیر اسرائیل روز جمعه در دیداری مجازی با رهبران یهودی آمریکا ضمن ابراز مخالفت با بازگشت آمریکا به برجام راهبرد اسرائیل برای مقابله با ایران را مستقل از روند برجام دانست. آقای منت بدون اشاره به جزئیات بیشتر گفته که در پی راه اندازی کارزاری سیستماتیک و چند بعدی در این باره است. هنوز مقامات آمریکا و ایران به این سخنان آقای منت واکنشی نشان ندادند. با مرگ 515 بیمار کرونایی در شبانه روز گذشته، شمار رسمی قربانیان ویروس کرونا در ایران از مرز 110 هزار تن عبور کرد. بر اساس آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، در 24 ساعت گذشته بیش از 20 هزار مورد جدید ابتلا به بیماری کووید 19 ثبت شده است. روند واکسیناسیون هم به رغم وعده مسئولان به کندی پیش می رود و تا کنون حدود 9 میلیون و 500 هزار تن هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. تعداد شهرهایی هم که در وضعیت قرمز قرار دارند با مقداری کاهش به 246 شهر و تعداد شهرهای نارنجی به 144 رسیده است. با نزدیک شدن مراسم مذهبی اربعین و عدم تمایل مقامات ارشد حکومتی به لغو این مراسم، مسئولان بهداشتی نسبت به آغاز خیز ششم کرونا در ایران هشدار دادند. تظاهرات ده‌ها تن از مدافعان حقوق زنان در کابل روز شنبه به خشونت کشیده شد. به گزارش شاهدان عینی دست کم یک تن از معترضان زخمی شده و گزارش‌های تایید نشده حاکی از پرتاب گاز اشکاور برای پراکندن تظاهرکنندگان بوده است. در تظاهرات روز شنبه که در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری برگزار شد، شرکت کنندگان در یکی از بنرهای خود نوشته بودند ما زنان دهه 90 نیستیم. در روز جمعه هم تظاهرات مشابهی در کابل و هرات برگزار شده بود. و اما در خبری که ساعتی پیش منتشر شده، علی خامنه‌ای با استعفای آملی لاریجانی از شورای نگهبان موافقت کرد و به جای او حسینی خراسانی را برگمارد. درباره این موضوع و جزئیات بیشتر این مسئله با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن همراه میشیم. خوش آمدید آقای افشاری به این بخش خبری رادیو فردا. همینطور که در خبرها هم شنیدید، آقای لاریجانی سرانجام کنار گرفت. میدونیم که آقای آملی بعد از احراز صلاحیت برادرش علی لاریجانی، در واقع به نوعی در اعتراض به این موضوع به روند شورای نگهبان، نه توی جلسات شرکت میکرد نه حتی اعتبارنامه آقای رئیسی رو امضا کرد. با این پیش زمینه بایستی این رو کنارگیری بدونیم، اینو قهر بدونیم، اینو برکناری از سوی علی لاریجانی، از سوی علی خامنه‌ای بدونیم. تحلیل شما چی هست از این خبر؟
بله، به هر حال این اتفاق با توجه به موضوع، یعنی آشکار کردن نارضایتی از روندی که به شورای نگهبان حاکم است، حداقل در بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری که آشکارا صادق لاریجانی اعلام کرد که تحت نفوذ گزارش‌های نیروهای امنیتی هست عمل میکنن و این نهاد استقلال نداره، در دو مورد رد صلاحیت علی لاریجانی بر اساس گزارش‌های غلط بود و همچنین اون نسبت به تغییر صلاحیت ابراهیم رئیسی که به زعم صادق لاریجانی در مدت زمان قانونی استعفاشو نداده بود، نسبت به این دو معترض بود و شرکت نکرده بود و میشه گفت که این کنارگیری که امروز دیگه آشکار شد و اعلام شد که احتمالاً از چندی ماه قبل بوده با توجه به اخباری هم که اساساً دیگه در جلسات شورای نگهبان هم حضور پیدا نمی کرده، یک نوع میشه گفت که اعتراض تلویحی هم هست، منتها پذیرش این کار و انتخاب فردی مثل سید احمد حسینی خراسانی که از حامیان پرشور ابراهیم رئیسی هست، این نشون دهنده این هستش که این تغییر تحولاتی که در سالیان اخیر در هسته سخت قدرت و در بخش مسلط حکومت انجام شده، اینها ماندگار هستند و یک روند هستند که به نظر میرسه هم برگشت پذیر هم نیست و خب لاریجانی ها در این تحولات نیستن، در متن نیستن، آنها با حاشیه رونده شدن و به نظر من ویژگی مهم این اتفاق رو میشه در این قضیه دید و به نوعی میشه گفتش که حداقل تا اطلاع ثانوی به طور نسبی موقعیت ابراهیم رئیسی هم قوی تر شده و ترکیب شورای نگهبان هم ترکیب جدید فقهای شورای نگهبان هم یک دستر هست، ولی به نظر من نمیشه گفت که برکنار شده، ولی خب عملا آقای خامنه‌ای صادق لاریجانی در یک موقعیت ضعیفی قرار داده که چه بسا حضور در این موقعیت از کنارگیری هم تحقیر آمیزتر بود و هم سخت‌تر بود برای صادق لاریجانی.
خانواده لاریجانی به هر حال در طول دو سه دهه گذشته در متن مقام‌ها و موقعیت‌های مختلف جمهوری اسلامی حضور داشتند، همیشه هم در کنار علی خامنه‌ای ایستادند و از مواضع او حمایت کردند. آیا به گمان شما این عدم تایید علی لاریجانی و این کنارگیری آملی از شورای نگهبان رو میتونیم به نوعی پایان حضور خانواده لاریجانی ها در سیاست جمهوری اسلامی تلقی بکنیم؟
به حال صحبت یعنی یک گمان زنی قطعی در سیاست کار دشواری هستش، ولی به نظر من میشه گفت که اقبال از خانواده لاریجانی ها برداشته شده. البته علی لاریجانی خب به حال با مواضعی که بعد از شکل‌گیری جنبش سبز اتخاذ کرد و هر حال اون بصیرت مورد نظر آقای خامنه‌ای رو نشون نداد و از اینجا بعد مسائل ایجاد شد و خب انتظار آقای خامنه‌ای بود که صادق لاریجانی در این مسیر همراهی کامل نداشته باشه با برادرش علی لاریجانی، که این اتفاق هم ظاهرا نیفتاده، یا مسائل دیگری که مطرح بود. به هر صورت آقای خامنه‌ای چون این لاریجانی ها حالا چه صادق برای جانشینی خود آقای خامنه‌ای چه علی که رئیس جمهور بشه میخواستن در موقعیت های بالا باشن و اینجا هستش که باید به آقای خامنه‌ای انتخاب میکرده، ظاهرا انتخابش اینها نبودن و حالا چه به لحاظ گفتوانی چه به لحاظ سیاسی ترجیح داده جریان رقیب اونها رو تقویت بکنه، بنابراین افول کردن. ولی اینو فراموش نکنید که در نظام جمهوری اسلامی از یک لحاظ نظام سیاسی خاصی هست که هیچ کارگزارش در اون، ولی اینکه سالیان سال هم خدماتی انجام داده باشه، جایگاه برجسته‌ای در حالا شکل‌گیری انقلاب و تحولات بعد از اون داشته، اگر مورد نظر ولی فقیه نباشه یک شبه میتونه سقوط بکنه. البته این سنت سیاسی حاکم بر ایران در طول صده ها بوده و حال همون اتفاقی که برای اکبر هاشمی رفسنجانی افتاد به نظر میرسه برای لاریجانی هم تکرار شد.
آقای افشری، الان آقای لاریجانی در این حال میدونیم که رئیس مجمع تشخیص مصلحت هم هست، یعنی موقعیت همچنان بالایی داره، ولی این گمان زنی ها هم گفته میشه تو همین چند ساعت مطرح شده که احتمالاً او از ریاست مجمع هم کناره خواهد گرفت و احتمالاً شاید به جای او حسن روحانی منصوب بشه. این احتمال رو شما چقدر محتمل میبینید؟ کوتاه اگر بفرمایید 30 ثانیه.
بله بله این بله دو وجه داره، این که لاریجانی کنارگیری بکنه احتمالش هست، ولی احتمال بیشتری نیستش که چون سال بعد دور هفتم مجمع تشکیل مصلحت تموم میشه اساسا دیگه به عنوان رئیس انتخاب نشه. ولی این که اصلا روحانی بیاد از جنس همون گمان زنی هایی است که میگفتن ساده قرار هست که جانشین احمد جنتی بشه، به نظر من بی اساس است و آرزو اندیشی بخش نیروهای اصلاح طلب و اعتدالی رو نشون میده.
بسیار سپاسگزارم از شما. علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از واشنگتن با ما همراه بود. میرعلی اشرف پوری حسینی رئیس پیشین سازمان خصوصی سازی ایران روز شنبه از لغو حکم 15 سال زندانش خبر داد و خبر آزادی خود را نیز تایید کرد. او که در دولت حسن روحانی 6 سال عهده‌دارین سمت بود به موارد متعددی از تخلفات در زمینه نحوه واگذاری برخی از کارخانه‌ها و شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی متهم و از سوی دادگاه مجرم شناخته شده بود. حالا انتشار لغو حکم زندان او به بحث‌های دوباره در این باره دامن زده است. بیشتر بشنوید در گزارش مهتاب وحیدی راد.
خبری یک خطی که انتشار آن در روز شنبه به بحث‌های دوباره در زمینه آنچه قوه قضاییه مبارزه با فساد اقتصادی می‌نامد دامن زد. حکم 15 سال زندان رئیس پیشین سازمان خصوصی سازی ایران در دیوان عالی کشور نقض شد و میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی در پی نقض حکم حبسش آزاد شده است. مسئولی که پیشتر به اتهام تخلفاتی گسترده در جریان خصوصی سازی واحدهای دولتی به 15 سال زندان محکوم شده بود. او روز شنبه در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت که نقض حکم حبسش اوایل تیر ماه امسال به او ابلاغ شده و او پس از آزادی از زندان بازنشسته شده است. میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی 23 مرداد سال 98 توسط مامورین امنیتی بازداشت و چندی بعد در شعبه 1 دادگاه کیفری 1 استان تهران محاکمه شد. دادگاهی که رئیس آن قاضی جواهری میرعلی اشرف پوری حسینی را مجرم شناخت و او را به 15 سال زندان محکوم کرد. اخلال در نظام اقتصادی و تولیدی کشور از طریق عدم رعایت تشریفات قانونی در واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی اتهامی بود که علیه رئیس پیشین سازمان خصوصی سازی در دادگاه مطرح و به صدور حکم منجر شده بود. آنطور که نمایندگان مجلس در آن زمان گفته بودند، واگذاری شرکت ماشینسازی تبریز، نیشکر هفت تپه، کشت و صنعت مقان، هپکو، آلومینیوم المهدی و پالایشگاه کرمانشاه بخشی از اقدامات پر ابهام و همراه با تخلف سازمان خصوصی سازی در زمان مدیریت او بوده است. میرعلی اشرف پوری حسینی پیشتر نماینده مجلس ششم بود و در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی در استان آذربایجان شرقی. او پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی از سوی علی طیب نیا وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی در مهر ماه سال 92 به ریاست سازمان خصوصی سازی منصوب شد و 6 سال در این سمت بود تا اینکه 23 مرداد سال 98 یعنی 1 روز پیش از بازداشتش از سمت خود استعفا کرد. سازمان خصوصی سازی در دوران ریاست آقای پوری حسینی یکی از جنجالی ترین دوره های خود را سپری کرد و انتقادهای زیادی متوجه عملکرد او و واگذاری کارخانه های دولتی به بخش خصوصی یا خصولتی شد.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم مسائل روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست نه خبرها و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا. این
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
بله، میرسیم به ساعت 21:15. پایان این بخش خبری تحلیلی رادیو فرداست و من مرتضی قاسمفر میزبان شما در این بخش سپاسگزارم که من و این برنامه رو همراهی کردی تا این لحظه. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه های ما در رادیو فردا بمانید.